عرض سلام و ادب دارم خدمتتون دوستان گرامی، شنوندگان عزیز و محترم برنامه فقه و زندگی. امروز در استودیو دو مهمان عزیز داریم که حضور پیدا کردن. قرار هست باشون گفتگو و صحبتی داشته باشم در مباحث تربیتی، به طور ویژه پدر و مادرها و خانواده هایی که در واقع فرزندان مدرسه ای دارن شاید میتونن مخاطب خاص ما باشن. شما مادر گرامی، شما پدر گرامی که بچه مدرسه ای دارید یا دغدغش رو دارید، یا حتی در آینده به هر حال صاحب فرزندی میشید که قرار هست در نظام آموزش و پرورش تحصیل بکنه، معلمان عزیز، مسئولان محترمی که صدای ما رو میشنوند، امیدوارم اگر فرصت دارن این برنامه رو دنبال بکنند و حتی نظرات خودشون رو هم به 30553 برای ما پیامک بکنند انشاءالله. در استودیو میزبان دو کارشناس عزیز و بزرگوار هستم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد شهامت، مؤلف و پژوهشگر در حوزه فقه تربیتی. آقای دکتر شهامت، خدمتتون سلام عرض میکنم، وقت بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما و همه شنوندگان عزیز بخیر و عافیت باشه.
سلامت باشید، خواهش میکنم. و در سوی دیگر استودیو حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید نقی موسوی، مؤلف و پژوهشگر در حوزه فقه تربیتی. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم بابت فرصتی که ایجاد شد.
خواهش میکنم، سپاسگزار. دوستان عزیز شنونده، در این برنامه نگاهی خواهیم داشت در آغاز ابتدا به تاریخچه در واقع و یا پیشینه اصلا حضور مباحث تربیتی و یا دینی در نظام آموزش و پرورش در مدرسه ها، و انشالله راجع به این که اصلا بحث دین و به طور خاص نماز در مدارس به چه شکلی باید باشه، اصل برگزاریش باشه یا نباشه، حاکمیت در این بین چه نقشی داره و خانواده ها، انشالله در این باره گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر موسوی، اگر مایل باشید با شما آغاز بکنیم با اجازه آقای دکتر شهامت عزیز. نماز در مدرسه یا اصل وجود یک سری عبادات در مدرسه، و حالا در دین اسلام اون رو نماز می نامیم، این در گذشته یا پیشینه ای داشته؟ چون وقتی که ما بحث نماز در مدارس رو مطرح میکنیم، بعضیا میگن خب فقط مسلمان ها دارن این کارو میکنن، یا ایران هست که داره در مدارس خودش چنین پدیده ای رو رقم میزنه. در این باره چی میشه گفت؟ در گذشته، دنیا، حتی حال حاضر نگاه کلان در این مسئله چی هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز. موضوع این نشست در واقع به نوعی از تربیت دینی در مدرسه میشه سخن گفت، و به شکل کاملا ویژه حضور دین و حضور نماز رو، برگزاری نماز جماعت رو در مدرسه، از محک فقه تربیتی میخوایم بررسی بکنیم. در پاسخ به سوال اصلیتون عرض میکنم که اگر تاریخ تربیت و تاریخ آموزش پرورش رو چه ما قبل از مدرن چه بعد از دوره مدرن بخوایم مرور بکنیم، همیشه دین با تربیت و تربیت رسمی در تعامل بوده، و دین در تربیت مدرسه ای و نظام اسکولینگ حضور داشته. البته ممکنه بگیم که در سده اخیر دیدگاه‌های مختلفی همراه با موج سکولاریزاسیون و جدایی دین از عرصه های مختلف،
بله،
این ایده رو رقم زده که در تربیت مدرسه ای از تربیت دینی سخن نگوییم. اما
بله،
به شکل کاملا قاطع و مسلم و در گونه های بسیار مختلف همین الان در قرن 21 دین در مدارس حضور دارد، و حتی در مدرسه سکولار هم دین به نوعی ممکنه حضورش رو رقم بزنه. بنابراین در یک جنبندی با نگاهی کلان به تاریخ آموزش پرورش یا تاریخ تربیت دینی حتی،
بله،
یعنی آنجا که دین و تربیت با هم تلفیق میشن، تاریخی رو رقم میزنن. تاریخ تربیت دینی رو سرشار از مشهون حضور دین، نیایش های دست جمعی و المان ها، نماد ها، موسیقی ها و اشعار دینی بوده، و نماز یا نیایش های صبحگاهی همین الان در اقصی نقاط جهان در مدارس دولتی حتی و مدارس و تربیت رسمی عمومی هم داره اجرا میشه. در کشورهای سکولار یا نظامات آموزشی سکولار هم قیدی به حضور دین در مدرسه میذارن که میشه گفت که تربیت دینی باز وجود و تنفس تربیت دینی در جهان معاصر و در نظام آموزش پرورش حتی سکولار هم به دو دسته تربیت دینی دینی و تربیت دینی سکولار میشه تقسیم کرد. بنابراین این گونه نیست که اصرار بر وجود نماز یا نیایش های دست جمعی در مدارس اختصاصی به تربیت اسلامی داشته باشه، در تربیت مسیحی بله. در تربیت یهودی و دیگر آموزش ها هم میشه رگه های از اون رو گرفت. بنابراین حضور دین در مدرسه بسیار باسابقه است. مدرسه چه به معنای لغویش چه معنای اصطلاحیش که نظام اسکولینگ باشه، این منتها قیودی بله. داره. این قیود رو قاعدتا باید در موردش بحث کرد.
بله بسیار خوب. چون به دوران کهن هم که نگاه میکنیم، خب از یه جایی به بعد مکتب خانه هایی شکل میگیرن مثلا که ما میبینیم اونجا در کنار علومی که یاد میگیرن خب مباحث دینی و طبیعتا خب نماز هم در اون شکل میگیره و مدارس دیگه. آیه دکتر شهامت، دوست داریم نظر شما در این باره بدونیم و اصلا اصل برگزاری نماز در مدارس و همچنین درباره نوع حضورش، حالا اگر انتقادهایی هم هست دوست داریم در این بین بشنویم.
نکته ای که در این زمینه خدمتتون عرض کنم این که بحث عبادت های دست، الان بحث ما بحث نماز و نماز جماعته.
بله.
این دو مقوله است که فضا فراهم بشود که در اونجا نماز خوانده بشود، ولو فرادا محیط فراهم بشه، اتاق اختصاص داده بشه. به طور خاص مسئله ما حالت دست جمعی این راز و نیاز و عبادت و مناسک بله. هستش که خب این قسمت دست جمعیش بیشتر مورد حمله قرار میگیره الان تو موقعیت های فعلی، توی فکر نفت های وارد میکنن تو این قسمتی که چرا به شکل جمعی، چرا ترغیب بچه ها، چرا وقت گذاشتن
بله.
چرا مثلا زنگ نماز تعریف کردن. نکته یار من یک مقدار فضا رو بیاریم داخل ایران اسلامی. ما از گذشته های دور که حتی حکومت ها حکومت های دینی به شکل مصطلح دقیق خودش نبودن، تلاش های زیادی برای اینکه مدارس اسلامی شکل بگیره با محوریت معارف دین بوده که در اونجا این بحث عرض کنم برگزاری نماز و عبادات جمعی بسیار پررنگ و برجسته بوده. مصادیق بسیار زیاده که الان هم در دوره ما اونایی که اونها دغدغه مند هستن به لحاظ تدین فرزندانشون رغبت برای حضور در این مدارس رو پررنگتر میبینن. البته خب به هر حال اصل این که آیا این تکلیف و این وظیفه دینی و این مراسم خاص، این عبادت به این شکل دست جمعی اصلا آیا پشتیبانی شرعی داره به لحاظ آیات روایات، میتونیم مستمسک شرعی براش تأسیس کنیم، این نکته یه که حالا گمان کنم در ادامه بس بهش بپردازیم، خالی از لطف نیستش انشاءالله.
خواهش میکنم. سپاسگزار. خیلی ممنونم از هر دو مهمان عزیزی که در استودیو هستن. فاصله کوتاهی بگیریم، برمیگردیم و گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های رادیو معارف. من مسعود سروی هستم و توفیق دارم یک بار دیگه با یک گپ و گفت صمیمی محضر شما باشم. از یکی از عزیزانم درخواست کردم که در این بخش با من همراه باشن. آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، اگر دوست دارید خودتون رو برای شنونده ها معرفی کنید.
بنده نیکو کلام هستم، کارمند.
بزرگوارید، میخوام بپرسیم مجرد، متأهل؟
متأهل هستم و دو فرزند دارم.
میخوام بپرسم که حالا به عنوان یکی از مراکز یا نهادهایی که میتونه مؤثر باشه تو موضوع فرهنگ نماز و نماز خوندن، نماز خون کردن فرزندان، بحث نماز در مدارسه، فکر میکنه اصلا مدارس میتونن نقشی ایفا بکنن تو نماز خون کردن فرزندان یا نه؟
بله 100%. با توجه به این که فرزندان همیشه اثر بخشیشون از معلم و مدرسه از خانواده خیلی بیشتره. شما بارها یه مطلبی رو به فرزندت میگی، میگه نه معلممون اینطور گفته. یعنی مؤثرتره اگر بحث نماز رو یا بحث مسائل دینی رو، احکام دینی رو مدرسه مقید باشه که به بچه بیاموزد، اونم از راه شیرین و از راه با یک گویش مهربانانه و لطیف، اثر بخشش خیلی بیشتر از خانواده قطعا خواهد بود.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. اگر کلام پایانی دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. نه، انشالله که خداوند ما رو از نمازگزاران واقعی قرار بده، در نسل ما تارک الصلات و دشمن اهل بیت قرار نده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. تشکر میکنم از شما، از شما شنونده های عزیزم که تا پایان این گپ و گفت صمیمی با ما همراه بودید. صمیمانه تشکر میکنم، به خداوند منان میسپارمتون. یا علی مد، خدا نگهدار.
فقه و زندگی قلب سبز بیکران سایه‌ای سپرده است، سایه‌ای که روشن است از کلام وحی و از حدیث نور، از کلام وحی و از حدیث نور، از کلام وحی و از حدیث نور.
خب همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه فقه و زندگی. گزارشی هم که شنیدید، تشکر میکنم از همکارانم که تهیه کردند و توی برنامه هم پخش کردیم براتون و نظرات خانواده هام در این باره شنیدیم. گفتگو رو با مهمانانم در استودیو ادامه میدم با جناب دکتر موسوی، پژوهشگر در حوزه فقه تربیتی. آیه دکتر موسوی، بیایم راجع به اصل در واقع برگزاری نماز در مدارس صحبت بکنیم و اینکه خب چون میدونم شما در مجموعه‌ای هم که فعالیت میکنید راجع به احکام این فعل‌ها هم تحقیق و پژوهش دارید که اصلا برگزاری این عبادت دست جمعی در مدارس حکمش چی هست، باید باشد، نباید باشد، وجود حکومت اسلامی هم حالا خودش بحث‌های مفصلی داره که انشاءالله در بخش‌های بعدی حتما راجبش صحبت خواهیم کرد که چه وظایفی داره. بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. اگر بخوایم به لحاظ فنی و تخصصی اجتهادی موضوع اقامه نماز جماعت رو در مدرسه بررسی بکنیم، در واقع چند نکته رو میشه بهش اضافه کرد. نکته اول این که ممکنه کسی در ابتدا به لحاظ فنی و تخصصی بگه که آیا میشود اصلی در این زمینه تأسیس کرد؟ به تعبیر فقها اصلی رو تأسیس بکنیم که بگیم چون نماز جماعت، خواندن خود نماز جماعت مستحبه، پس برپا داشتنش هم مثلا حکمش روشنه و مستحبه. در پاسخ باید گفت که درسته نماز جماعت بر خود دانش آموز مستحبه، اما الزاماً این گونه نیست که بر مربیان و کارگزاران هم مستحب باشه، به دلیل اینکه بین فعل مربی و فعل متربی باید تفکیک کرد. یعنی فعل متربی، ارزش گذاری که فقه در مورد فعل متربی میکنه، ممکنه عیناً همون ارزش گذاری فعل مربی نباشه. یک کاری راجح باشه برای متربی، اما آموزشش، اما وادار کردنش، تمهید شرایطش ممکنه بر مربی واجب باشه. پس این یه نکته اول که بحثو میتونه فعالتر پیش ببره. نکته دوم این که ممکنه کسی بگه که در واقع یاد گرفتن نماز بر دانش آموز مستحبه و طبق تحقیقاتی که شده و فقه اسلامی پاسخ میده، بنابراین حکم معلم هم روشنه.
بله.
معلم هم پس برش مستحبه که این کارو بکنه، آموزش بده نماز رو. یکی از مصادیق آموزش دادن نماز هم اقامه اون هست، از باب مثلا تئوری یادگیری مشارکتی، یادگیری مشاهده‌ای، این که در عمل ببینه نماز رو، صفوف نماز جماعت رو ببینه، یاد میگیره. اینجا ممکنه کسی جواب بده که با این تأسیس اصل هم کار درست نمیشه و باید کار رو فنی‌تر پیش برد، و اون که الزاماً حکم یادگیری در متربی تلازمی با حکم یادگیری در مربی نداره. نکته بعدی که من میخوام اضافه بکنم، در واقع گزارشی از مجموع مطالعاتی که انجام شده، به نظر میرسه فقه اسلامی برای این مقوله، یعنی برگزاری نماز جماعت در مدارس، یک الگوریتم رو میشه طراحی کرد. به این معنا که کارگزاران تربیتی، کنشگران تربیتی در مدرسه، از مدیر و معاون تا برنامه ریز و معاونت پرورشی تا معلم ریاضی، اینا نسبت به برگزاری نماز جماعت در واقع نقش‌های مختلفی رو میتونن بازی بکنن. نقش اول اینه که خودشون مسلمانن، نقش دوم اینه که خب معلمند. نقش سوم اینه که یک آگاهند و عالمند. نقش چهارم اینه که استخدام آموز پرورشند، یعنی کارگزار دولت اسلامی هستند. نقش پنجم اینه که ممکنه از سوی خانواده وظیفه‌ای بر عهده‌شون گذاشته شده باشه. این 5 تا سطح رو میشه از هم تفکیک کرد. خیلی به اجمال عرض بکنم، به نظر میرسه بر اساس قواعدی که در باب لزوم مراقبت از همدیگه، قواعدی که در فقه تربیتی ما مفصل بحث کردیم که مسلمانان نسبت به همدیگه، نسبت به هدایت و تعلیم و ارشاد و تقویت همدیگه و رشد همدیگه وظیفه مند هستن، معلم به عنوان عضوی از جامعه برش مستحبه که دیگران رو هدایت بکنه، دیگران رو ارشاد بکنه.
خیلی خب، بحث رو با آقای دکتر شهامت ادامه بدیم. آقای دکتر، پرسش واضحی دارم و شاید سوال برخی از شنونده هایمون هم باشه که الان دارن صدای ما رو میشنوند. آیا من پدر و مادر، من معلم توی مدرسه، میتونم چنین سوالی رو بپرسم؟ شاید پاسخ واضح باشه، اما دوست دارم توضیح داشته باشیم. استفتا بکنم از مرجع تقلید که آیا مرجع تقلید به ما پاسخ بدید که آیا اقامه نماز جماعت در مدرسه واجب است، مستحب است، مباح است، حکمش چی هست؟ چه استفتایی رو میتونیم بکنیم؟ دو اینکه یک سری اشکالاتی هم وارد میشه. بعضی میان میگن که آقا خب شما در بحث تربیتی که آقای دکتر موسوی فرمودن، اینکه فرزندان ما خیلیاشون اصلا به سن تکلیف نرسیدن توی اون مدرسه، خب این چه فایده ای داره که اصلا ما بخوایم اینا رو نماز اقامه کنیم؟ بعضیشون اصلا فهمی از نماز ندارن، حتی شرایط ظاهری نماز رو هم حفظ نمی کنن.
عرضم خدمتون که سوال شما دو بخش داشت در حقیقت. مثلا بخش اولش این که خب فرمایش آقای موسوی محبت کردن و نکاتی فرمودن، در اون مرتبه مستحب با اون عناوین متعدد که خب به عنوان یک وظیفه رجحان استحبابی و مستحب برای این عوامل حاضر در مدرسه حکم واضحه. حتی در مراتبی شاید بتونیم قائل به وجوب بشیم، از اون باب که مثلا پدر یا مادر یا قشر متدینی که در یک منطقه ساکن هستن فرزندش رو میاره مدرسه و مطالبه میکنه از مسئول مدرسه، از مدیر محترم، از مربیان محترم که در مدرسه هستن، معلمین، مطالبه میکنه که من همینطور که آموزش علوم جدید رو، مباحث خواندن، نوشتن، سایر امور رو از شما درخواست دارم، بچه‌م یاد میدین، در کنارش نسبت تعینش هم ورود داشته باشید. چرا؟ میگه چون این فرزند من نسبت به شما حرف شنویش بیشتره، تأثیر شما بالاست. وظیفه پدر مادر اول هم به ذات واجب است در تربیت عبادی، تلاش کنه بچه هاشو که در مسیر قرار بگیرن، از سن 6-7 سالگی بچه رو دعوت به نماز داشته باشه، ترغیب به نماز داشته باشه، تشویقش کنه و الا ماشاءالله روش های متن خودش الگو هست. چه میگه؟ مطالبه میکنه، یعنی وظیفه ای که بر عهده اون گذاشته شده میگه شما در این قسمت به من کمک کنید. از این باب، از این که چون مطالبه از سوی ولی این فرزند انجام شده، یه جور میگیم تکلیف برای این مربیان و حاضران در مدرسه به شکلی میشه تکلیف وجوبی و اقامه نماز از این زاویه میشه اقامه نماز جماعت حکم وجوبی پیدا میکنه. از چه باب؟ از باب این که مطالبه از سوی ولی و پدر و مادر این فرزند انجام شده. اما سوال دومتون چی بود؟
عرض کردم خدمتون که بعضی از پدر و مادرها یا بعضی از افرادی که انتقاد دارن به اقامه نماز در مدارس، بله، میگن که اینا اصلا به سن تکلیف خیلیاشون نرسیدن، یعنی بچه ابتدایی چه درک و فهمی از نماز داره، اصلا شاید وقتی به نماز وای میسن ظواهر نماز رو هم حفظ نمیکنن.
حالا من مختصر عرض میکنم، حالا اگر چیزی از ذهن من از قلم افتاد، استاد خودم جناب موسوی تکمیل میفرمان. گمانم اینه که در اینجا باید دو نگاه عمده رو نسبت به عبادت و نماز بچه‌ها به طور خاص مطرح کنم. یه دیدگاه اینه که عبادات بچه‌ها در این سنین، عرض کنم خدمت شما، اگر شرایط لازم داشته باشه، اولا وظیفه مستحبی این بچه هاست، یعنی وظیفه که میتونه پاداش بگیرن، حتی اجر هم داشته باشن اگه شرایط رعایت کنن. بعضیا میگن خب به خاطر همین ظرافتی که شما فرمودین، لااقل اینه که عبادات بچه ها جمعه تمرینی داره، یعنی پدر و مادر مأمور شدن نسبت به این عبادت، مربی مستحب است که این عبادت جمعی رو در مسیر راه بندازه و فضاش فراهم کنه. برای چی؟ برای اینکه تعود و عادت دهی و تمرین و ممارستی بشه برای بچه‌ها، که در اون فضای مبارکی که دور هم جمع میشن، از هم چیزی یاد میگیرن، از مربی خودش وای میسته جلو، معلم خودش میاد در صف جماعت میسته، اینا الگوگیری کنن و این مرحله انس با این عبادت مستمر در طول زندگی رو بچه‌ها بتونن در مدرسه به سرعت بیشتر طی کنن و این اثرات تربیتی بسیار قابل ملاحظه‌ای میتونه براش تصویر بکنه.
بله آیه دکتر موسوی، نظر شما هم بشنویم، چون شما تو بخش قبلی فرمودید که خود دیدن این اتفاق که عده‌ای جمع شدن در نماز جماعت برای تربیت دانش آموزا خیلی مهمه. بعضیا میگن که خب صبح تا شب توی کانال‌های مختلف تلویزیون اون میبینه، یا در خارج از مدرسه هم داره میره مشارکت میکنه، میبینه و داره آموزش میبینه یا به نوعی تربیت میشه، چه نیازیه در مدرسه در واقع اقامه بشه نماز جماعت. و همین بحث سن تکلیف هم خیلی مهمه. برخی ها ممکنه بگن که وقتی خود خداوند تا 15 سالگی به تعبیری یا 9 سالگی یا حالا سن تکلیف واجب نکرده، شما چه چیزی رو مطالبه میکنید قبل از اون سن؟ چه پاسخی میشه داد؟
بله ببینید، چند تا نکته است. عرض قبلی بنده هم تلاش بکنم تو این چند دقیقه تکمیل بکنم، یعنی به لحاظ فنی تمام حرف رو عرض بکنم. نکته اول اون سوالی که شما فرمودید سن تکلیف، خب من تو مقدمه اولم عرض کردم روشنه دانش آموز مکلف نیست، اما این دلیل نمیشه که والدین و اولیای مدرسه مکلف نباشند. انگار مغالطه‌ای داره رخ میده. بنابراین فقه تربیتی با اون دقتش داره این مسئله رو مطرح میکنه که حتی در سنین قبل از بلوغ که شرعاً تکلیفی بر عهده فرزندان و دانش آموز نیست، این ملازمه با این نداره که تکلیفی بر دوش مربیان نیست. همون گونه که توی مفاهیم سکولار و برنامه درسی سکولار هم ما میبینیم، بنابر مثلا تئوری‌های پیاژه، اگر یادگیری انتزاعی در حدود 13-14 سالگی توان تفکر انتزاعی حاصل میشه برای دانش آموز، ما چرا از 7 سالگی آموزش ریاضی رو شروع میکنیم؟ در صورتی که آموزش ریاضی تماما باید مثلا به سن 14 سالگی یا در تحقیقات ایرانی مثلا به سن 13 سالگی عقب انداخته بشه. جوابش اینه که درست دانش آموز توان یا تکلیف رو نداره، اما خود معلم که توان داره. بنابراین نظام آموزشی باید به فکر پس از بلوغش باشه. به این فکر باشه که دانش آموز برای یک زندگی اجتماعی کاملا واقعی آماده بکنه. اساس تربیت هم همینه، اساس آموزش پرورش همینه. من اجازه بدید اون بحث فنی فقهی رو تموم بکنم، حالا این سوالات پیرامونی به نظر من اینا هم مهمه. اصل حرف من اینه که نماز جماعت در مدرسه به لحاظ فنی فقهی بخوایم جواب بدیم که حکمش چیه، برگزاری نماز جماعت توسط کارگزاران تربیتی، عرض بکنم کارگزار تربیتی به ما هو این که شهروندی از شهروند جامعه اسلامی است، یعنی به ما هو این که مکلف است، مأمور به احسان، مأمور به اعانه است، مأمور به نصح، مأمور به تواصی، مأمور به تعلیم مستحبات، مأمور به تسنین سنت‌های حسنه است، مأمور به اینه که تعظیم شعائر دین بکنه، البته در حد استحباب. یعنی مأموره یعنی این که باید ترویج بده. بنابراین چون مکلفی از دایره اسلامی هست، چون مسلمانه، شرعاً مستحبه که نماز جماعت رو به عنوان مصداقی از اعانه، نیکی، ترویج خوبی‌ها، ترویج تواصی به بر و تعظیم شعائر دین انجام بده. در لایه دوم چون عالمه، چون آگاهه، چون دانشمنده، مسئله تربیتی رو میدونه، مسئله عالیه تربیتی رو میدونه، شریعت وظایفی بر عهده عالمان گذاشته که بر غیر عالمان اون وظایف هدایتی و صیانتی و ارشادی رو نذاشته. این هم سطحش سطح استحبابیه. نکته سوم به ما هو و این که معلمه، یعنی امانت دار بچه مردم هست، مسئولیت های شرع مقدس و فقه تربیتی رو عهده‌اش میذاره. این سطحش تا اینجا سطح استحبابی. بنابراین مربیان مستحبه که نماز جماعت رو برگزار بکنن در مدارس. لایه دوم که دقت کار رو بیشتر میکنه اینه که خب از باب نگاه حاکمیت، دولت اسلامی و حکومت اسلامی برش واجبه که تربیت عبادی رو ترویج کنه، حالا یعنی شهروندان رو به تربیت عبادی ترویج کنه. بنابراین وجوب تربیت عبادی شهروندان بر حاکم اسلامی واجب. اون وقت معلم، مدارس دولتی، معلم که کارگزار رسمی آموزش پرورش هست، در اسناد بالادستی ما هست، در آیین‌نامه های استخدامی آموزش پرورش هم هست که اون اسناد بالادستی و اهداف عالیه رو ترویج بکنه. بنابراین این وجوب رو میتونیم بگیم که معلم چون اجیر است، چون مستخدم است، چون نائبه، و نماز جماعت میتونه براش واجب باشه. بسیار. اگر در اسناد بالادستی گفتیم که در سند تحول بنیادی آموزش پرورش تأکیدات مکرری بر اقامه نماز جماعت و روح عبادت و عبادات دست جمعی شده. بنابراین تا اینجای عرض بنده میتوان گفت از این جمله اخیر من استفاده کنیم که نماز جماعت در مواردی بر معلم که کارگزار حکومت اسلامی است برگزاریش واجب است در مدرسه. اما اینکه این وجوب به معنای اینی که شلاق بزنیم، به معنای اینی که کار دیگه بکنیم قاعدتا نیست.
طبیعتاً بله. بسیار خب، سپاسگزار، خیلی ممنونم از هر دو مهمان عزیز و بزرگوار. تنفس خواهیم داشت، لحظاتی برمیگردیم و گفتگو رو ادامه خواهیم داد. خب همچنان در خدمتون هستیم با برنامه فقه و زندگی. گفتگوی خودم رو با مهمانانم حجت الاسلام دکتر احمد شهامت و حجت الاسلام دکتر سید نقی موسوی، هر دو بزرگوار از محققان، پژوهشگران و مؤلفان در حوزه فقه تربیتی هستند، ادامه میدم و امیدوارم این بخش گفتگو رو هم که بخش پایانی هست فرصت داشته باشید و افتخار بدید شنونده باشید. گفتگو رو با جناب آقای دکتر شهامت ادامه میدیم. آقای دکتر موسوی وارد بحث حاکمیتی شدن در مسئله اقامه نماز در مدارس. دوست دارم در این باره مقداری برامون توضیح بدید که اصلا نسبت اقامه نماز و در واقع نقش حاکمیت، حالا شاید هم بتونیم بحث خانواده رو مقداری مطرح بکنیم، و مدرسه، اقامه نماز در مدرسه چی هست؟ حالا اسناد که یه نگاه میشه به سندها داشت، یه نگاه هم نه، با قواعد کلی اسلامی میشه نگاه به این مسئله در واقع داشته باشیم. دوست دارم درباره این بخش هم توضیحات شما رو بشنویم.
در زمینه وظیفه‌مندی یا اصلا حاکمیت نسبت بحث اقامه نماز در جامعه اسلامی، خب این یکی از وظایفی که ادله متعدد داره. من فقط یک شی اشاره میکنم، اون عهد و فرماننامه آقای امیرالمومنین خطاب به جناب مالک، اونجا یکی از مطالبه هایی که از امیر از جناب مالک اشتر نخعی رحمت الله علیه داشتن این که فرمودن یکی از وظایف تو استصلاح اهل ها، تو اون منطقه که تشریف میاری یکی از وظایف تو اینه که اهل اون سرزمین رو، کسی ملت خودت رو، کسایی که در اونجا حاضر هستن در مسیر صلاح و فلاح قرار بدی و زمینه اصلاح اونها رو فراهم کنی در ابعاد مختلف. خب طبیعتاً این تکلیف عنوان حاکم بر حکومت اسلامی اومده، بر حاکم جامعه اسلامی قرار گرفته و از این طرف متولیان تربیت در فضای مدرسه اینها به نوعی عرض کنم استخدام شده ها، کسانی که تحت فرمان این حاکمیت جامعه اسلامی دارن کار میکنن، دارن فعالیت آموزشی انجام میدن و طبیعتاً این تکلیف با یه واسطه بر عهده اینها هم خواهد آمد که البته امتثال اون دارای یک ظرف و دقایقیه که طبیعتاً باید بحث بشه در فرصت‌های آتی. از سوی دیگر اون نکته که قبلا بهش اشاره کردم که خانواده هم مطالبه معمولاً داره، معمولاً جامعه، جامعه دینی، بدنه عمومی جامعه مطالبه دارن نسبت به امور، همینطور که نسبت به آموزش بچه هاشون دغدغه دارن، همون گونه هم نسبت به پرورش و امور معنوی و دینی بچه هاشون هم دغدغه دارن. از این منظر هم وظیفه رو که به نوعی بخشی از وظیفه وجوبی خودشون رو محول میکنن، حالا از باب توکیل باشه، یعنی وکیل کردن، از باب نیابت باشه، این وظیفه وجوبی یه جور تصریف پیدا میکنه و بر عهده مربیان محترم که در مدرسه مستقر هستن، مدیر، معاون پرورشی، دبیرها قرار میگیره. و عرض کنم خدمت شما که در این قسمت
آقای شهامت ببخشید، این رو ما بر، یعنی میگیم حاکم اسلامی بر او واجب است که تدبیری بیندیشد که در مدارس اقامه نماز بشه. نمیشود گفت که خب حاکم اسلامی اینقدر مسائل مهمتری از اقامه نماز در مدرسه داره که به اونها مشغول بشه. بحث نمازی بحث فردیه، بذاریم خانواده ها فرزندانشون رو آموزش بدن در این باب. یعنی شانه حکومت رو خالی بکنیم از این تکلیفه.
خب بالا این بر اساس ادله بخوایم بریم جلو خیلی بحث مبسوط میشه، ولی خب بحث اقامه نماز با برگزاری نماز به شکل فردی دو حیثه. اون چیزی که مطالبه شده الذین امکنهم فی الارض اقاموا الصلاه و نظیر این آیات و روایات، این مطالبه اقامه نمازه. اقامه نماز یعنی اینکه به عنوان یکی از شعائر دین در جامعه رنگ و لعاب داشته باشه، نمود داشته باشه، که طبیعتاً یکی از شؤونات پررنگ زندگی اجتماعی ما در جامعه اسلامی فضای مدرسه هست و طبیعتاً نباید در فضای مدرسه این یه چیز حاشیه‌ای قلمداد بشه، چیز جنبی محسوب بشه.
خب نمیشه گفت حاکمیت مسائل بسیار مهمتری، مثلا الان در همین دوره فعلی بعضیا میگن که آقا اینقدر مسئله اقتصادی و مشکلات وجود داره، حاکمیت به اینها بپردازه و اون یک مسئله اقامه نماز یه مسئله دست چندمی در اسناد و در واقع جلسات و نظامات حاکمیتی باشه. چه پاسخی میشه داد؟ آقای موسوی دوست دارم شما مشارکت بکنید در بحث.
من فقط یک نکته در همین جا. عهد آقا امیرالمومنین خطاب به مالک اشتر اتفاقا به هر دو جنبه اشاره شد. یه وقت حضرت می‌فرمایند استصلاح اهلها، یه وقت می‌فرمایند امارت بلادها، آباد کنی سرزمین رو. یعنی اینا رو حضرت در هر دو بُعد، بعد اقتصادی بحث اجتماعی هم لحاظ کرده، بحث رشد افراد جامعه به سمت اشکان صلاح و فلاح را هم در نظر گرفته. این منافاتی با هم نداره، دو حیث مستقله، در عرض همه میشونه پیش بره به عنوان دو تا تکلیف. همینطور که در جامعه ما هر دو مقوله مجموعه هایی دارن، ستات هایی دارن و رهبر معظم انقلاب به عنوان حاکم جامعه اسلامی مطالبه میکنه از هر مجموعه این کار ویژه ها رو.
بله. آقای موسوی نظر شما در این مورد چه هست؟
خواهش میکنم. ببینید تا اینجا ما عرض کردیم که تربیت عبادی بر حکومت اسلامی واجب است، تربیت عبادی فرزندان بر خانواده واجب است، وجوبش به همون معنایی است که ما میگیم نماز واجب است. این دستاورد فقه تربیتی است. فقه تربیتی میخواد به این نکته گوشزد بکنه که تربیت هم جزء دین ماست، تربیت فرزندان و تربیت جامعه، آموزش پرورش جزء دین ماست. این نکته اول. نکته دوم، وقتی میگه که تربیت عبادی واجب است، که یه مصداقش میتونه برنامه درسی باشه، یه مصداقش میتونه برنامه درسی پنهان باشه، یه مصداقش برگزاری اردوهای مثلا زیارتی باشه و یه مصداقش برگزاری نماز جماعت در مدرسه باشه، این بالملازمه نشون میده که دین داره از این سخن میگه که توانایی و ظرفیت شناختی عاطفی فرزندان و کودکان حتی در دوره ابتدایی اول هم برای تحول در دینداری وجود داره. امروزه در تئوری‌های مختلفی در روانشناسی رشد و رشد دینی داره مطرح میشه که بر این نکته پا می‌فشارن که کودکان هم داره معنویتند. یعنی تحقیقات تجربی داره اینو اثبات میکنه که معنویت فقط اختصاص بزرگسالان نداره. نکته سوم که شاید جنبندی عرضبنده باشه، من دارم از این فرضیه سخن میگم، فرضیه که اثباتش هم کردیم، شبکه طولی و عرضی از حق و تکلیف تربیتی در جامعه اسلامی توسط فقه تربیتی عرضه میشه. فقه تربیتی میگه انسان‌ها در یک جامعه اسلامی پدر، حاکم، عالم، معلم و مردم عادی نسبت به همدیگه به شکل طولی و به شکل عرضی، یعنی افقی و عمودی، هم حقوق تربیتی دارن و هم تکالیف تربیتی دارن. تکالیف تربیتی البته میتونه استحباب رو هم شامل بشه. بنابراین در بحث حاضر ما عرضمون اینه، اقامه نماز جماعت در مدارس در موارد مستحبه، در مواردی واجبه، اما اینکه چگونه اون رو اجرا بکنیم هزار نکته پنهان داره. قواعد روانشناختی، قواعد تربیتی باید بر اون حاکم باشه. ملاحظه سن تکلیف، ملاحظه در واقع اختزاعات روانشناسانه رو قاعدتاً در جلسه دیگه‌ای در وقت موسع‌تری باید در مورد اون صحبت بکنیم.
بله، بسیار خوب. سپاسگزار، خیلی ممنونم از هر دو مهمان عزیز و بزرگوار، حجت الاسلام دکتر سید نقی موسوی عزیز. آقای دکتر خیلی لطف کردید، تشکر می‌کنم.
خیلی سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. و حجت الاسلام دکتر احمد شهامت. آقای دکتر از شما هم سپاسگزارم.
شما رو حفظ کنه، متشکرم.
سلامت باشید و سپاس بی‌نهایت از شما مردم عزیز و ارجمند. فقه و زندگی رو شنیدی، درباره تاریخ چه اصلا حضور عبادات دست جمعی نگاهی خیلی گذرا و اجمالی داشتیم راجع به اینکه اصلا حکم برگزاری نماز جماعت در مدارس چی هست، وظایف حاکمیت چیه، نسبتش با حاکمیت چیه. خب به اقتضای برنامه خیلی موجز و مختصر صحبت کردیم، انشالله یک برنامه دیگه ما به این موضوع اختصاص خواهیم داد، راجع به چند و چون کار، اینکه شرایط برگزاری نماز جماعت توی مدرسه چی باید باشه، آسیب شناسی خواهیم کرد وضع موجود رو، و البته اگر خدا عمری عنایت بکنه. سالم باشید و سربلند و لحظه لحظه زندگی شما همراه و همگام با فقه و احکام الهی باشه. خدا نگهدار.